بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. استدلال شد برای مناقشه شده است در این ادله ای که بیان شد برای این قول مشهور اما روایات روایاتی بیان شد از اون روایات خواستن بفهمن که خصاء عیب است. مناقشه شده است در این روایات اولا به این که مقصود از این روایات کسی است که متمکن از مقاربت نباشد، و شخص خصیم متمکن از مقاربت هست. پس این روایات که بعضی میگن مستفیضه هم هستن، چون موردشون خسی نیست، کسی است که قدرت مقاربت ندارد. این مناقشه اول و فیه این مناقشه مخدوشه به این که این توجیه مخالف با ظاهر این روایاته. بلکه صریح بعضی از این روایات ظاهر همه روایات در این بود که این شخص قادر بر مقاربت هست، و بعضی مثل روایت ابن مسکان که یک از این روایات بود که داشت و دخل بها تصریح شده بود که این شخص مقاربت کرده با این زن، وقت فرمود که همه این مهربات بده. از ظهور همه روایات و صراحت بعضیشون در مورد کسی است که قدرت بر مقاربت دارد، نه کسی که اصلا قادر بر مقاربت نیست. پس این خدشه بر این روایات وارد نیست. و ثانیاً خدشه آخری که بر روایات شده که استدلال به این روایات درست نیست اینه که کلمه عیب یا مشتقات عیب مثل معیوب و امثال اینها در هیچ یکی از این روایات نیست. اون چه بود؟ کلمه تدلیس و ماده تدلیس بود. پس بنابراین خیاری که از این روایات استفاده می شد ممکنه خیار تدلیس باشه نه خیار عیب. اسمی از عیب در روایات نبود. پس نتیجه این شد که از روایات ما نمی فهمیم که خصاء عیب باشد. از روایات میفهمیم که خیار تدلیس در اینجا هست، نه اینکه خسا عیب باشد. هم مدعای شما اینه که خسا عیب است و این روایات مثبت این مدعا نیست. و یا اید تأیید می کند این را که خیاری که در این روایات هست خیار تبلیسه، نه خیار عید. سه چهار مطلب: یکی این که یکی از روایات روایت سماعه بود، آخرش این بود که کما دلس نفسه، این کما دلس نفسه تأیید می کند این اشکال ما را که خیاری که در روایات هست صورت تدلیسه. به چه بیان تدلیس تأیید می کند؟ به خاطر اینکه این کما دلس نفسه به منزله علت است، یعنی علت این خیار این دلس نفسه هست. مؤید آخری که در روایات هست که تأیید می کند که خیار خواهد تدلیسه، روایت عباد زبی یا زبی با ذات اختصاد، عن ابی عبدالله علیه السلام قال فی الانین، اذا علم انه انینون لا یأتی النساء فرق بینهما و اذا وقع علیها وقعتا واحدتا لم يفرق بينهما والرجل لا يرد من عيبين. این حدیث شریف در وسائل جلد 21 صفحه 230 باب 14 از ابواب عیوب و تدلیس، حدیث 2. به مطلب همین حدیث شریف از امام صادق نقل می کند که قال فل امین اذا علم انه امینون لا یأتی النساء فرق بینهما، یا اذا علم مثلا انه امینون، وقتی که معلوم شد که این مرد امینه و این قادر نیست که مغاربت بکند با زن، بینشون تفرقه می اندازه. و اذا وقع علیها وقعتا واحدا لم یفرق بینهما، اما اگر یک مرتبه حتی مغاربت کرد دیگه تفریق بینشون نخواهد بود. اگر هیچ مغاربت نکرد قادر نبود فرق بینهما، ولی اگر مغاربت کرد ولو یک مرتبه لم یفرق. بعدم فرمود و رجل لا یرد من عیبن، مرد به خاطر عیب نکاحش رد نمی شود. خب این ور رجل لا یرد من عیبین یه قاعده کلی است، هیچ مردی به خاطر عیبش زن خیار پس ندارد. خب در ما نحن فیه هم بگیم که این خصام بر فرض این که عیبم باشد، به خاطر عیب زن خیار پس ندارد. پس خیاری که در روایات هست باید خیار تدلیس باشه نه خیار عیب. مؤید سوم اصالت اللزوم. خب در جایی که خیار بود یعنی این عقل لازم نیست، جایزه، فسخش امکان داره. حالا ما شک میکنیم که آیا به خاطر خسی بودن این عقد نکاح لازم است و زن حق خیار عیب ندارد، یا لازم نیست. به حکم اصالت اللزوم میگیم عقد به خاطر عیب بودن از لزوم نمیافتد. پس خیار داشتن و اینکه عقل لازم نیست، اگر باشه به خاطر اون تدلیس باید بشه. خب این دو سه چهار مورد تأیید می کند که خیاری که در روایات هست به خاطر عیب بودن خسا نیست، به خاطر تدلیسه. خب حال این سه چهار مورد به عنوان مؤید بیان شد. مؤید به چیزی گفته می شود که احتمال خلاف درش هست، یعنی ظهور ندارد در دلیلیت و در علیت. زو احتمال اینه، ممکنه تأیید بکند ممکنه نکند. اینجور جور میگن مؤید. اگر ظهور داشت میگیم دلیل، اگر زو احتمال این بود میگه معید. حالا این ستا معید چه احتمال خلافی در اینها هست که اینها فرمودن معید؟ اما اون معید اول، معید اول این بود که اون عبارت کما دلس نفسه در روایت سماعه کنونی به منزله علت هست. این مؤید اول احتمال خلافش اینه که اون کما دلس نفسه ظهور در علیت ندارد، ممکن علت باشه ممکن مسکن نباشه. چون ظهور در علیت ندارد از این جهت میگیم که مؤید. اگر ظهور می داشت مثلا لعنه مثلا یا لعنه و امثال اینها، وقت می شد علت. پس چون ظهور در علیت نداره از این جهت میگن مؤید. اما مؤید دوم کنون ور رجل لا یرد من عیبین، این مؤید هست نه دلیل، بگیم بخاطر این که این لا یرد دو ممکنه مجهول باشد و ممکن که معلوم باشد. لا یرد دو بخوانیم، اگر مجهول باشد تأیید می کند مدعای ما را که خیاری که در روایات هست خیار تدلیسه نه خیار عیب. چون این روایت میگه مرد به خاطر عیب نکاحش فسخ نمی شود و در روایات میگه فسخ میشه، پس باید خیار عیب نباشه. اگر مجهول بود لا یرد دو خوندیم میشه مؤید که خیار عیب نیست. و البته اگر چنانچه بعد مجهول خونی لا یرد دو باشد، در بعضی از جهان تخصیص خورده، چون بعضی از جهان یقینا خیار عیب هست، میگیم لا یربی قاضی کلیه هست، اما در بعض از جهان که دلیل داریم برای اینکه اینجا در این عیب خیار هست تخصیص خورده است. پس اگر مجهول باشه این تأیید میکند مختار ما را که خیار خیار عیب نیست، و اما اگر معلوم باشد سر ربطی بحث ما نداره، و اگر لایه رو دو بخوانیم و معلوم باشد اصلا مربوط به عیب مرد نیست، باشه مربوط به عیب زن، اینجور برا میکنیم و الرجل لا یرد من عیبین، یعنی مرد اگر زنش دارای عیبی بود زن را به خاطر عیب نباید عقدش فسخ کنه و از خود جدا کنه، بلکه با طلاقش بده برای حفظ آبروی زن که مردم نفهمند که این زن دارای عیب هست. لا یرد من عیبین و الرجل لا یرد من عیبین، یعنی زنش را به خاطر عیب رد نکنه که آبروی زن بریزه، بلکه طلاقش بده تا برن اخلاقشون مثلا با هم نگرفته. وقت این مطلب را که لا یرد اگر بود، این معناش حفظ آبروی زن هست، و این که مرد زن را به خاطر عیب بیرون نکند بلکه طلاق بده، این بیان که بیان ظاهرا خوبی هم هست برای توجیه روایت، صاحب وسائل بیان می کند. وقتی که همین روایتشون نقل می کند صاحب وسائل، در ذیل همین روایت این که لا یرد معلوم باشه یا مجهول و همین نحوی که ما بیان کردیم، این بیان مال مرحوم صاحب وسائله. در زیر نقل همین حدیث در صفحه 230 عبارت شنینه که او یقرع بالبنائل المعلوم، بگیم لایردو و یحمل، اگر لایردو خوندیم حمل میشه این عبارت، و یخمن علا استحباب طلاق سترن لعیب المرأة و الرجل لا یرد من عیبین، یعنی مستحبه که اگر زنش عیبی داشت به مردم نگه زنم را چون عیب را بیرونش میکنم، مستحبه طلاقش بده تا کسی نفهمد که این زن دچار عیبه. یقرع بالبنائل المعلوم و یحمل على استحباب الطلاق سترا لعیب المرأة. پس نتیجه این شد که اگر این لایه بر دو مجهول خونده بشه یعید مطلب ما را خیار خیارا تبلیسه، اگر معلوم خونده بشه که به کلی از محل بحث خارجه، پس جو احتمال این شد. و اما اون معید سوم که اون اصل بود، خب اونم معلومه که دلیل نیست، چون اصلا با بودن روایت جای اصل نیست، اصل در جایی است که ما دلیل در مقابل نداشته باشیم. با بودن روایت نوبت به اصل اصلا دیگه نمیرسه. خب پس نتیجه این شد که مناقشه دومی که بر این روایات بود این بود که خیاری که در این روایات هست خیار عیب نیست، خیار تبلیس. دو سه مؤید هم برای این معنا بیان شد. و مخبرین بله نفهمیدم
اینه که اصل به معیدیت گرفته مورد چهارم از باب این که روایات را مخصوص دارسته و در استدلال
یاد عیب نمیدارم، مثلا که این آخر تدریس بدارم
وقتی که
اینجور باشه
پس
روایات
دلیل نیست،
اقرب میماند
اصلا
ما اصلا میشه اثبات کرد. بله خب اگر این بیان، ولی خب چون روایات هم که بالاخره اینجور نیست که بگیم روایات دلیل نیست، اصلا احتمال دلیل بودنش هم زیاده، چون روایات هم دلیل بودنش احتمال زیاده، زیم میگم معیده. بله بله کسانی که میگن این معیده همینه نظرشون، که چون روایات حجیت ثابت نشده پس به اصل مراجعه میکنیم، ولی میگیم عدم حجیت هم ثابت نیست، ما پس روایات ذو احتمالین میشه، لذا میگیم که مؤید و با بودن روایات دیگه تقریبا مؤید بودن اینم خیلی قوی نیست، لذا گفتیم مؤید. بر این مناقشه دوم هم که بر روایات شده صاحب جواهر اشکال میکند. جواهر جلد 3 صفحه 324 در رد این مناقشه دوم که خیاری که در روایات هست خیار عیب نیست، خیار تبلیس هست، جواهر چنین میگوید: اللهم الا ان یقال. یعنی وقتی که این مناقشه جواهر بیان میکند که بگیم خیار خیار تبلیسه، بعد در مقام رد اینجوری بیان میکنه: اللهم الا ان یقال یکفی فی تبلیس، یکفی فی تبلیس عدم و اخبارهی به نفسه. همین که این خصی اعلام نکرد که من خصی هستم، این خودش تبلیسه. دیگه لازم نیست که یه کاری انجام بده که اون وقت معلوم شد که یه خصیه. همین که اعلام نکنه، این خودش تبلیسه. بعد اضافه میکنن: بل لولم یکن الخصام، بل لولم یکن الخصا عیبن، لم یتحقق الخیار به تبلیسه ایزن. یعنی شما که میگین اینجا خیار خیار تبلیسه، خب تبلیس معناش اینه که یک عیب پوشیده. اگر خسا عیب باشد، تبلیس اینجا مثلا پیدا میکنه. اما اگر گفتیم نه خسا عیب نیست، خب تبلیس بلی چی بوده؟ خود تبلیس بودن که انم ملازمه با اینه که خسا عیب باشد، نه این که خسا عیب نباشد. پس بنابراین اینی که شما فرمونید در روایات کلمه عیب نیست و خیاره و خیار خیار تبلیسه، نه خود این تبلیس بودن هم ملازمه با اینه که اینجا عیبی هم در کار هست. حاصل مطلب این شد که مختار خود ما هم اینه که استدلال به این روایات برای قول به این که خسا عیب هست طبعا للمشهور درسته. مشهور استدلال کردم اینه که خسا عیبه. نظر ما اینه که این استدلال تمامه و این خدشا بر این روایات وارد نیست. نعم، البته اون دو دلیل آخری که بیان کردن که حدیث ضرار بود، بر اون دو دلیل ممکنه خدشا بشه. خدشه بر حدیث لا ضرار ممکنه خدشه صغروی باشه. درسته که ضرر و ضرار در اسلام نیست، اما واقعا خساب برای این زن ضرره. این اول مطلبه. زن شوهری میخواد که خب بالاخره بهش مقاربتی بکنه، این هم که قدرت بر مقاربت داره، چرا ضرر باشه؟ پس بنابراین ضرر بودن این خساب اول کلامه. بله، دیگه از هم خدمتون که حال علایه ها دیگه دید که نظر زن چیه. بلخه گاهی یک زنی هست که دنبال مواقعه و هزار تا بچه هم فدای یک مقاربت میکنه. اگه یه همچه زنی است که دیگه نه، بلخه او بچه نمیخواد شد، اون فقط علایه حال این دیگه او باید دید اون زن چیه و زنی هست. خب، و همچنین اون دلیل آخری که تشبیه این حساب بود به قنین، اونم یک دلیل بود، اونم ممکنه خدشه بشه. این که تشبیه به قنین بودن هم درست نیست. چرا؟ به خاطر این که در قنین روایات متواتر دین اجماع همه علمای اسلامی غیر از ابو حنیفه بود، اونجا به خاطر این که زنی که شوهرش قنینه نه بچه ای دارد و نه مقاربتی، دلش رو به چه خوشتنه ای زن اصلا؟ و امین اهل هیچ کار نیست، نه بچه دارد نه اهل مقاربت. حالا خسی که بالاخره اهل مقاربت هست هر اگه بچه هم دارد. پس تشبیه کردن خسی که اهل مقاربت هست ولی او بچه نداشته باشد به امین، این هم تشبیهش هم تشبیه درستی نیست. پس نتیجه این شد که برای قول مشهور که امین که بگیم خسا عیب است، استدلال به اون روایات متعدد درسته ولی استدلال به روایات لازرار و به این تشبیه کردن خسا به امین، این استدلال درستی